بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام‌های گرم به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 آذر ماه 1380 خورشیدی و 29 نوامبر سال 2001 میلادی است. امیدوارم که اولین روز تعطیلات آخر هفته را در ایران تا کنون به خوبی گذرانده و آماده باشید تا در برنامه امروز رادیو آزادی همراه با من نازی عظیما و گروه همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان به سیاحتی در گوشه و کنار ایران و جهان بیایید. ما در این سیر و سیاحت 3 ساعته می‌کوشیم با رعایت اصل گردش آزاد اطلاعات، آخرین خبرها و مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی روز را به صورت گزارش و تفسیر و گفتگوهای گوناگون به مدت 2 ساعت با شما در میان بگذاریم. سومین ساعت این برنامه به موضوعهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد. اما امروز برای شما چه داریم؟ در برنامه امروز در گزارش‌های مربوط به ایران درباره سفر کمال خرازی وزیر خارجه ایران به پاکستان با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. درباره طرح نمایندگان مجلس برای اجرای اصل 38 قانون اساسی که هر گونه شکنجه را برای اقرارگیری ممنوع می‌کند و نیز درباره زندانی شدن یک عضو شورای شهر زنجان گزارش‌هایی داریم و از انتخابات استان گلستان گزارش می‌دهیم. رضا علی جانی نخستین روزنامه‌نگار ایرانی است که جایزه سازمان خبرنگاران بدون مرز به او تعلق گرفت. در این باره برنامه ویژه و جالب تهیه کردیم که همراه با شما خواهیم شنید. در همین حال درباره تعطیل شدن روزنامه ملت هم گزارشی داریم. در گزارش‌های مربوط به افغانستان شما را از آخرین تحولات مربوط به افغانستان آگاه می‌کنیم و نیز به کنفرانس افغانستان در بن سری می‌زنیم که گزارش‌ها و گفتگوهایی از آنجا داریم. از دستگیری‌های زنجیره‌ای به اتهام ارتباط با گروه القاعده در کشورهای گوناگون اروپا خبر می‌دهیم. آخرین تحولات در روند صلح اسرائیل و فلسطین، واکنش دولت‌های عرب نسبت به احتمال حمله آمریکا به عراق، همراه با گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون دیگر، بخش‌های دیگر برنامه امروز رادیو آزادی را تشکیل می‌دهند. اما پیش از آن که همراه با شما به آنها بپردازیم، چکیده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می‌شنویم از بهمن باستانی.
جنگنده‌های آمریکا امروز محل تجمع طالبان در قندهار را بمباران کردند. طالبان یک نفر را به عنوان جاسوس آمریکا در میدان شهر قندهار به دار آویختند. 3 مرکز جهانی دفاع از حقوق بشر هشدار دادند که مبارزه با تروریسم در جهان نمی‌باید به نقض حقوق بشر بیانجامد. جمهوری قرقیزستان به درخواست فرانسه مبنی بر استفاده از پایگاه‌های هوایی آن کشور برای عملیات نظامی پاسخ مثبت داد. نمایندگان نیروهای اتحاد شمال افغانستان با نمایندگان ظاهرشاه با چاه پیشین افغانستان در مورد چگونگی تشکیل دولت موقت افغانستان در بن به توافق رسیدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با حساس خواندن اوضاع افغانستان بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی با هر گونه حضور نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است. و در ایران با توقیف روزنامه ملت طی 2 روز 2 روزنامه از اصلاح طلبان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توقیف شد.
و عنوان آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها را در ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران، یعنی تا 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. افغانستان همچنان اولین و مهمترین خبر رسانه‌های خبری جهان است. ما نیز برنامه امروز را با گزارش‌هایی درباره افغانستان آغاز می‌کنیم. نخست به مروری بر آخرین تحولات افغانستان تا این ساعت می‌پردازیم. سیاوش اردلان و آخرین تحولات افغانستان.
حکومت طالبان همچنان در شهر قندهار، پایگاه اصلی خود، مقاومت می‌کند. جنگنده‌های آمریکا صبح امروز به اهدافی در اطراف فرودگاه قندهار حمله بردند. بنا به برخی گزارش‌ها در جریان این عملیات 15 نفر قید نظامی در 3 روستای اطراف قندهار کشته شدند. اما بسیاری از اهالی قندهار که موفق شدند در پی شدت گرفتن جنگ در این منطقه خود را به پاکستان برسانند، به خبرگزاری‌ها گفتند نیروهای طالبان در دفاع از قندهار مصمم به نظر می‌رسند. مصمم تا حدی که آنها فردی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در میدان شهدای قندهار به دار آویختند. اینک طالبان علاوه بر شهر قندهار، مناطق کوهستانی در جنوب افغانستان را که مملو از مین‌های زمینی است به زیر کنترل خود دارد. وضعیت در شهر اسپین بولدک و راه ارتباطی این شهر با قندهار نیز همچنان نامعلوم و در گرو تلاش دیگر قبایل پشتون برای خارج کردن مناطق از زیر کنترل طالبان است. مثلا جنگجویان وفادار به گولاغا از فرماندهان مجاهدین سابق، یکی از بزرگترین نیروهای مخالف طالبان را در جنوب افغانستان تشکیل می‌دهند که با 3000 نیرو می‌گویند با تصرف شهر تختپل در حال پیشروی به سوی قندهار هستند. اما پیشروی جنگجویان گولاغا با مقاومت سرسختانه سربازان طالبان که به سوی آنها موشک شلیک می‌کنند روبرو شده است. همزمان نیروهای آمریکا که صدها تن از تفنگداران خود را 3 روز پیش در اطراف قندهار پیاده کردند، مشغول ایجاد پایگاه برای عملیاتی کردن اهداف خود هستند. ولی تاکنون گزارشی درباره نبرد بین سربازان آمریکا و طالبان مخابره نشده است. افزون بر حضور نیروهای ایالات متحده در جنوب افغانستان، امروز آمریکا اعلام کرد شمار کوچکی از سربازان این کشور وارد شمال افغانستان نیز شدند. مقامات آمریکا از جزئیات مأموریت نیروهای مستقر خود در شمال افغانستان چیز بیشتری ارائه ندادند، اما خبرگزاری‌ها می‌گویند بالغ بر 10 سرباز آمریکایی مشغول مینروبی و بازسازی فرودگاه غیرنظامی در شهر شمالی مزار شریف هستند.
پس از بررسی آخرین تحولات مربوط به افغانستان، اکنون به گزارش گزارشگران رادیو آزادی در بن می‌پردازیم. همکارمان شیرین فامیلی در بن از رویدادهای امروز کنفرانس بن در گفتگویی با مهندس عارف نورزای از اعضای جبهه متحد شمال گزارش می‌دهد. پیش از اینکه به این گزارش بپردازیم، همکار دیگرمان گلناز اسفندیاری هم اکنون در رابطه تلفنی با ماست که گزارشی از آنچه امروز در کنفرانس بن گذشت به ما میدهد. خانم اسفندیاری؟
خانم عزیما، امروز کنفرانس گروه‌های چهارگانه افغان در بن در حالی وارد سومین روزش خود شد که به نظر می‌رسد تنش‌هایی بین نمایندگان گروه‌های شرکت کننده سر برخی از مسائل وجود دارد. امروز آقای احمد بازی، سخنگوی افسر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در کنفرانس خبری که لحظاتی پیش برگزار شد گفت که گروه‌های شرکت کننده هنوز سر هیچ مسئله‌ای به توافق نرسیدند. با این حال او گفت که کنفرانس همان 3 تا 5 روزی طول خواهد کشید که از اول اعلام شده بود. به این ترتیب انتظار می‌ره که کنفرانس بن تا روز شنبه به پایان برسه. در مورد تنش‌ها دیروز آقای قانونی، وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی و رئیس هیئت جبهه متحد در بن گفت که در افغانستان نیازی به نیروهای حافظ صلح خارجی نیست. ولی اسحاق شهریار یکی از نمایندگان هیئت روم دیشب در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که هیئت روم از حضور نیروهای حافظ صلح تحت نظارت سازمان ملل حمایت میکنه. با این حال شرکت کنندگان بر سر مسائل کلی به توافق رسیدند. به گفته آقای فازی سخنگوی سازمان ملل تمام گروه‌ها بر سر لزوم برقراری امنیت در افغانستان، لزوم تشکیل یک شورای عالی موقت و یک دولت موقت توافق کردند ولی و گفت حتی که در مورد تعداد اعضای این گروه نیز تقریبا توافق‌های حاصل شده ولی هنوز گروه‌های حاضر به توافق نهایی نرسیدند. تاکنون به نظر می‌رسد که مواضع جبهه متحد و هیئت روم به هم نزدیک است. دیروز آقای اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با هر چهار گروه حاضر در این کنفرانس یعنی جبهه متحد، هیئت روم، هیئت قبرس و پیشاور به طور جداگانه ملاقات کرد. در این مذاکرات تا یک بعد از نصف شب ادامه یافت. امروز هم آقای ابراهیمی نشستی را با چهار گروه در عین حال آغاز کرده که همین حالا هم در جریان هست. تحول دیگر امروز این بود که سه تا از سیاستمداران زن اروپایی با چهار گروه حاضر در بن ملاقات کردند. این خانم ها عبارتند از بریت تئورین رئیس کمیسیون زنان پارلمان اروپا، خانم آن ماری لیسین رئیس شورای زنان بلژیک و خانم کارین یونکر رئیس شورای زنان آلمان. این خانم ها در گفتگو با نمایندگان گروه های چهارگانه افغان بر نقش زنان در بازسازی افغانستان تاکید کردند و خواستار حضور زنان در شورای آینده افغانستان شدند. امروز قرار هست ساعت 3:30 آقای قانونی بار دیگر در کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران شرکت کنه و پس از آقای قانونی هم تعدادی از اعضای هیئت روم قرار است در کنفرانس خبری شرکت کنند که شما را در جریان اون خواهم گذاشت.
خیلی متشکرم خانم اسفنجری. پس از گزارش رویدادهای امروز کنفرانس بن به گزارشی دیگر از این کنفرانس می‌پردازیم. گزارشگر دیگرمان شیرین فامیلی در بن گزارشی دارد. محمد یونس قانونی که به نمایندگی از سوی دولت برهان الدین ربانی و جبهه متحد افغانستان ریاست هیئت مذاکره کننده در کنفرانس افغانستان را بر عهده دارد، دیروز در بن در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. شیرین فامیلی بخشی از این کنفرانس را همراه با گفتگویی که با او داشته به اطلاع شما می‌رساند.
آقای محمد یونس قانونی رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی دولت برهان الدین ربانی و جبهه متحد در کنفرانس افغانستان در این کنفرانس مطبوعاتی به پرسش‌های خبرنگاران در مورد آنچه در کنفرانس می‌گذرد و مسائل مهمی که بر سر آنها توافق‌هایی به دست آمده پاسخ داد. این اولین بار از آغاز تشکیل کنفرانس بود که مسئول و سخنگوی یک گروه شرکت کننده درباره مسائل درون کنفرانس با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی سخن می‌گفت. آقای قانونی در ابتدا اشاره‌ای داشت به مهمترین مسائلی که در کنفرانس افغانستان در جریان بحث و گفتگو قرار دارد.
ما امروز جلسات داخلی بین جهت‌های مختلف افغانی داشته. نتایج مذاکرات داخلی ما هم مفید و مثبت بود و من تصور میکنم که تا 2-3 روز آیندی که از اجلاس باقی مانده ما خوشبین هستیم نسبت به این که ما بتوانیم با توجه به وضعیت فعلی افغانستان با یک توافق مفید و مثبت برای آینده افغانستان دست بیافتیم. البته توقع و انتظار ما این نیست که منزل 23 ساله افغانستان را در یک شب طی کنیم. ما اگر بتوانیم در اجلاس فعلی روی یک سلسله اصول به توافق برسیم در مورد تشکیل شورای موقت، اداره موقت و بعد تصویر لویه جرگه بر اساس اراده مردم افغانستان، در واقع ما احساس میکنیم که اجلاس با موفقیت دنبال کنیم.
سپس آقای محمد یونس قانونی به سوالات متعدد خبرنگاران پاسخ گفت و از جمله درباره 3 مسئله مهم که مورد پرسش و توجه ویژه خبرنگاران بود به اظهار نظر پرداخت. این 3 مسئله عبارت بودند از احتمال اعزام نیروهای ناظر سازمان ملل به افغانستان، دلایل جبهه متحد برای اسلامی نامیدن دولت در افغانستان و نقش آقای برهان الدین ربانی در آینده سیاسی افغانستان. آقای قانونی در مورد احتمال اعزام نیروهای سازمان ملل به افغانستان گفت:
ما از گذشته تاکید به این داشتیم که ما ترجیح می‌دهیم برای تأمین امنیت در افغانستان از نیروهای اقوام مختلف افغانستان کار گرفته شود. ما هنوز هم بر موقف خود تاکید داریم. نیازی به قوت‌های بیرون از افغانستان تا هنوز احساس نمیشه و هنوز هم در مورد ترکیب نیروهای امنیتی در مذاکرات فعلی ما بحثی صورت نگرفته.
در پاسخ به سؤالی در مورد علت اسلامی نامیدن دولت افغانستان، آقای قانونی اظهار داشت:
اما در ارتباط با نوعیت نظام در افغانستان، همه می دانیم که ملت افغانستان ملت مسلمان هست. در افغانستان حتی بر اساس پرنسیپ دموکراسی، نظام غیر اسلامی در افغانستان قابل انطباق نیست. ما تجربه نشندان دوری در مورد حکومت‌های غیر اسلامی در افغانستان داشتیم که در برابر خشم مردم قرار گرفت و با وسیله مردم افغانستان سقوط داده شد. مقتضای دموکراسی است که در افغانستان که 99% مسلمان هستند، با اساس خواست اکثریت مردم و مطابق با مفکوره از اینا نظام انتخاب شود که چون مردم افغانستان مسلمان هستند، مسلماً نظام افغانستان باید اسلامی باشد. با توجه به این نکته که تعبیر و قرائت از اسلام در جوامع مختلف متفاوت است.
در این کنفرانس مطبوعاتی آقای محمد یونس قانونی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مقام ریاست جمهوری آقای برهان الدین ربانی چه خواهد شد گفت:
ما دو مرحله پیش رو داریم. مرحله فعلی به جناب استاد رئیس دولت اسلامی افغانستان حق دارن کاندید باشن. تأیید و یا رد تأیید تعلق میگیره به توافقی که بین نمایندگان مردم افغانستان صورت میگیره.
از رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی دولت برهان الدین ربانی پرسیدم:
آقای قانونی، شما در صحبتاتون تاکید میکنید که بر اقوام و ملیت‌های مختلف و نقش اونها در تشکیل دولت انتقالی آینده. گرایش‌هایی که در کنفرانس بن شرکت کردن تا چه حد جوابگوی نمایندگی گروه‌های مختلف و گرایش‌های مختلف مردم افغانستان هستند؟
البته تمثیل واقعی یک ملت و یک جامعه جز از طریق دموکراسی و انتخابات عمومی میسر نیست. شرایط اضطراری که ما افغان‌ها با مواجه هستیم ایجاب میکنه که حداقل به صورت نسبی ملت بزرگ افغانستان تمثیل شود. شخصیت‌ها و هیئت‌هایی که فعلا در بن حضور دارن به صورت نسبی میتونن از مردم افغانستان تمثیل و نمایندگی کنند.
نکاتی که الان مورد تفاهم هستش در این کنفرانس،
تشکیل مکانیزم انتقالی، رفتن به طرف صلح و رفتن به طرف بازسازی نکات مورد اتفاق همه اطراف است. ما امیدوار هستم که بتونه توافقات سیاسی ما مشکل نظامی در افغانستان حل بشه.
دیروز چهارشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر هم در بن برگزار شد و اسحاق شهریار، یکی از اعضای هیئت روم و از مشاوران محمد ظاهرشاه، در این کنفرانس مطبوعاتی که درباره تشکیل شورای عالی وحدت بود شرکت داشت. همکار ما گلناز اسفندیاری که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشت، در مورد تشکیل شورای عالی وحدت پرسش هایی کرده است که به آن گوش می دهیم.
در مورد شورای عالی یا سوپریم کانسل، این افراد اعضای این شورا بر اساس چه معیارهایی قرار انتخاب بشن؟ آیا در این مورد شما بحث کردید امروز؟
سوپریم کانسل خود دو ماه پیش در روم با ناردن الائنس بحث شده بود و اعضایی که در سوپریم کانسل می باشن نمایندگی از همه اقوام افغانی می کنن، از همه، از مذهب اتنیک گروپ افغانی و از خانما و همه باید یک ریپرزنتیتیو کانسل باید باشه.
خانما هم حضور خواهند داشت
100%. شمال حتی در زمان پادشاهی علازت سابق افغانستان زنها رولی بسیار بزرگی در افغانستان، اونا به وزارت بودن، اونا به پارلمان بودن، اونا در
مذاکراتی که انجام شده نقاط اختلاف چه مسائلی باعث اختلاف نظر شده بین شرکت‌ها؟
خوشبختانه خانم که چون اعضایی که در این ملاقات هستیم از بدبختی هایی که ملت افغانستان رخ داده و سفرنگی که ناکردن، همه بنی هستیم که وقت عزیز که ما تمام مخالفات خود یک طرف بگذاریم، با همه بحث یک افغان یک فیصله کنیم که آرامی و خوبی و آبادی افغانستان شروع کنه.
ولی ظاهرا در مورد حضور نیروهای حافظ صلح اختلاف نظر هست. آقای قانونی گفتن مخالفن، ولی ما با آقای حداد از گروه پیشاور صحبت کردیم و ایشون گفتن که موافق هستن.
من خودم شخصا هم موافقم. من نمیفهم از روم نمانی کردن، شخصا خودم با او چیز دارم، موافقه داریم که باید سکیوریتی فورس در افغانستان باشه. روم همه فکر میکنه باید باشه، با یک چیزیست که اینا عرفای کوچکیست که باید بحث شده. و من یقین دارم که آقای قانونی را من یک شخصی بسیار منور، یک شخصی بسیار محترم یافتم و با اینا که بحث شده اونا هم شاید فیصله میشه، کدام پرابلمی نداره.
آقای قانونی گفتن که مذاکرات بعدی باید در کابل پایتخت افغانستان باشه، شما با این موافقید؟
با این که امروز زمین بحث شد که سپرینگ کانسل اینجا ساخته شود در و اعلان شود در اینجا، و امیدوار هستم، بنده امیدوار هستم که حتی همین انترم ادمنستریشن افغانستان هم ساخته شود. بعد بله، ما به این موافقه داریم که ملاقات آینده در چی شود؟ در خود کابل شود و همین هم خواهند شد.
فکر میکنی حدوداً کی باشه ملاقات بعدی؟
مدتی بسیار کوتاه، 30 روز، 1 ماه. بله.
اما پس از گزارش‌های مربوط به کنفرانس بن، ببینیم ارزیابی کارشناسان و صاحب نظران از رویدادها و تحولات 2 روز گذشته کنفرانس بن چیست. فریدون زرنگار این سوال را در گفتگویی با دکتر چنگیز پهلوان در میان گذاشته است.
آقای دکتر پهلوان، با توجه به گذشت 2 روز از کنفرانس بن که در مورد افغانستان گروه‌های مختلف افغان و سازمان ملل مشغول مذاکره هستند، با یک بررسی مذاکراتی که شده و مواضعی که گرفته شده، ارزیابی شما از این 2 روزه چی هست؟
علل اصول باید عرض بکنم که نفس تشکیل کنفرانس امر مثبتی است، با اینکه تعدادی به کنفرانس انتقاداتی دارند و ایرادهایی میگیرند، اما به هر حال باید این رو در نظر گرفت که به هر یک جایی این روند صلح باید شروع بشود و سازمان ملل در این که میخواهد در این کار مؤثر واقع شود و اقدامات معینی را انجام بدهد، نباید در واقع این سازمان را از این بابت نکوهش کرد. اما انتقادی که به سازمان ملل وارد هست این هست که هم در برگزاری این کنفرانس تعجیل کرده و شتاب به خرج داده و هم در به اصطلاح رسیدن به نتیجه شتاب میکند. ولی در صحبت‌های این 2 روز تقریبا همه شرکت کنندگان تمایل خودشون رو به ایجاد یک روند صلح و یک توافق نشون دادن. این اما به اون معنا نیستش که در مسائل مشخص و جزئی همه شرکت کنندگان باز به توافق برسند.
به نظر شما موارد مورد اختلاف بین نیروهای افغان که در این کنفرانس بروز پیدا کردن چی بودن؟ یعنی آیا میشه گفت که در این موارد و این موارد این گروه ها با هم اختلاف دارن و این اختلاف ها مشخصا چی هستن؟
ببینید، بنده میتونم به هر حال فکر کنم که 2 گروه از تفاوت نظر یا 2 گروه از مسائل رو که باید روشن بشن در این مرحله شناسایی بکنم، ولی واقعیت اینه که پیچیدگی های دیگری هم وجود دارن. یکی نحوه ترکیب شورا و حکومت آینده. این ترکیب به هر حال یک بحث ساده‌ای نیست و میتواند مورد در واقع اختلاف و احتمالاً پس از یک دوره مورد توافق هم قرار بگیره. و یکی نحوه واگذاری قدرت. سازمان ملل و خیلی نیروهای دیگر به این مسئله توجه نمی‌کنند که به هر حال یک روند حقوقی هم لازم است برای اینکه این قدرت انتقال بیابد. فرض کنیم که طالبان قراردادهایی با خیلی کشورهای دنیا بسته باشند، آیا اون قراردادها اصولا معتبر هستند؟ سازمان ملل نمیتواند یکسره از یک خلأ کامل صحبت کند. بنابراین نحوه واگذاری قدرت خودش میتواند به آرامش و صلح در افغانستان هم کمک بکند. اینها رو میتونیم بگیم که از مسائل اساسی هستن که باید بین این گروه ها و اصولا در جامعه افغانستان نسبت به اونها توافق حاصل بشود.
پرسش آخر من این است که با وجود برگزاری کنفرانس بن، عملیات نظامی در افغانستان در جریان هست. تا چه حد رویدادهای افغانستان با مسائل طرح شده در کنفرانس بن هماهنگ با هم هستن، یعنی اینکه خانایی با هم دارن؟
بسیار نکته مهمی است که می‌فرمایید. برای اینکه رویدادها خب حکایت هنوز از درگیری‌ها و به هر حال به پایان رساندن مسئله طالبان و به خصوص مسئله نیروهای غیر افغانی در افغانستان دارد، چون مسئله طالبان به یک معنا الان در حال فروپاشی کامل هستش. اون چه که مانده به عنوان بقایای این جریان همین نیروهای غیر افغانی در افغانستانن، مثل عرب ها، ازبک ها، چچنی ها، چینی ها و قس الهازا. بنابراین این مسئله مونده و از این طرف یک جریان گفتگو صورت میگیره، از اون طرف داره عملیات نظامی تشدید میشود. اینها همه حکایت از یک نوع شتاب و عجله‌ای میکند که فرصت نمیدهد به همه این نیروهای خود افغانی که بتوانند خودشون مهار امور رو به دست بگیرند. بنابراین ما این تضاد رو میبینیم و باید حاصل این طوری باشد که مردم افغانستان هم از نظر روانی احساس کنند که این حکومت رو خودشون تشکیل دادن. این مسئله فوق‌العاده دارای اهمیت خواهد بود. اگر همینطور جبهه های نظامی تشدید بشود، اعتبار مذاکرات بن هم مورد تردید ممکن است قرار بگیرد.
پس از گزارش های مربوط به کنفرانس بن، به جنبه های دیگر نتایج ناشی از حملات تروریستی به آمریکا می پردازیم. همزمان با واکنش مقامات بغداد در مورد اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، عده‌ای از رهبران و مسئولان کشورهای عرب نیز آمریکا را از دست زدن به حمله نظامی تازه به عراق برحذر داشتند. فاروق الشرع وزیر خارجه سوریه میگوید این اقدام آمریکا پیامدهای خطرناکی برای منطقه خواهد داشت. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب و واکنش‌های کشورهای عرب در مورد احتمال حمله تازه آمریکا به عراق.
پس از طالبان و شبکه اسامه بن لادن، مبارزه آمریکا علیه تروریسم متوجه چه حکومتی در منطقه خواهد شد؟ این پرسش در پی اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش به پرسش روز در محافل سیاسی و مطبوعاتی خاورمیانه به ویژه کشورهای عرب منطقه تبدیل شده است. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات روز دوشنبه گذشته خود از عراق خواست که به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در مورد سلاح کشتار همگانی اجازه دهد که کار خود را در این کشور از سر بگیرد. عراق از حدود 3 سال پیش از بازگشت این هیئت به خاک خود جلوگیری کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که چنانچه صدام حسین با این درخواست موافقت نکند، آمریکا چه اقدامی به عمل می‌آورد؟ گفت در این صورت صدام حسین نتیجه کارش را خواهد دید. این گفته ی رئیس جمهوری آمریکا در محافل سیاسی کشورهای عرب به احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا و متحدانش به عراق با هدف سرنگون ساختن رژیم صدام حسین تلقی شده است. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق میگوید این کشور قادر است تا در برابر هر گونه حمله نظامی آمریکا از خود دفاع کند.
العراق في موقف يعبر عن ضمير الامه كلها، فاذا كان كل الاخرين كما تقول
عراق نماینده همه امت عرب است. اگر بقیه در برابر آمریکا تسلیم شدند، عراق قصد ندارد تسلیم شود. معاون رئیس جمهوری عراق در عین حال تاکید کرد که بغداد علارغم خواست آمریکا اجازه نمی‌دهد که هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق بازگردد.
درباره افغانستان در بخش‌های دیگر برنامه امروز باز هم گزارش‌هایی خواهیم داشت که همراه با شما از آنها آگاه می‌شوید.
از شنبه اول دسامبر برابر با 10 آذر پخش برنامه‌های رادیو آزادی به مدت 1 ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه ای از برنامه های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج های ساعت جدید برنامه های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های